خاطرات خانه زندگان قسمت 31. تاریخ همچون تانکی از روی سر ما می گذرد. در قسمت پیش به بند 2 و 3 زندان قصر، کتاب انقلاب یا شورش اثر مصطفی شعایان، برخورد اسدالله لاجوردی با سعید سلطانپور، کفری شدن یدالله خسروشاهی سر این موضوع، مصاحبه خلیل فقیه دسفولی در تلویزیون، دستگیری وحید افراخته و واکنش غلام رضا جلالی، مجاهدی که در درگیری گلوله خورده بود بعد از اینکه به کمیته مشترک رفت و وحید را دید، به این موارد اشاره نمودم. قرار شد از اون بند همراه با دانش آموزی که هم اسم خودم بود و مثل من ملی کشی می کرد به بند 1 و 7 و 8 منتقل بشویم. نگهبان زندان ما را برد زیر 8 و بعد از کمی معطلی تحویل سروان نعیمی داد. سروان نعیمی از روی کاغذ کوچکی یک شعر خواند و سپس ما را نصیحت کرد که در بند سرمون به کار خودمون باشه و گفت این کاغذ در جیب یک زندانی پیدا شد که قرار بود مرخص بشود و نشد. مواظب باشین، کار دست خودتون ندین، خودتون رو قاطی چیزایی که نباید بکنین نکنین. ببینین اینجا نوشته چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم، خانش ویران باد، مردان حق زندانن یا کشته در میدانن. اولا زنان هم زندانی هستن. در ثانی کی گفته شما حق هستید و ما باطل؟ ثالثاً بیشتر بازداشتی ها میبینیم که در زندانن، کشته در میدان نیستن. عاقل باشین، سرتونو بیاندازین پایین، زندونیتونو بکشین. انشالله ملی کشی شما هم تموم میشه و میرین دنبال کار و زندگیتون. و بعد با خنده گفت ما ایم که همیشه اینجا هستیم، حالا برین. نگهبان ما را با خودش برد و دم در بند گفت والا بلا مقامات زندان حق دارن که سختگیری میکنن و کسی را آزاد نمیکنن. وارد بند 1 و 7 و 8 که در مجموعه واحدی بود شدیم و بچه ها همه دورمون جمع شدن. می گفتن مدت هاست هیچ زندانی جدیدی به این بند نیومده و از اخبار کمیته، اوین یا بندهای دیگر قصر بی اطلاع مانده ایم. کمی بعد وکیل بند سر رسید و من و اون دوست را که با هم اومده بودیم صدا زد. سپس تخت ما را نشان داد و او هم نصیحت افسر نگهبان را تکرار نمود که سرتون به کار خودتون باشه و رفت. تخت کناری من یک زندانی عادی دوست داشتنی بود به اسم جیمی که روی تختش دراز کشیده بود و داشت آوازی را خیلی غم‌انگیز با خودش زمزمه می کرد. با اینکه صداش خوش نبود اما به دل می نشست. بیا تا گندم یک خوشه باشیم، بیا تا آب یک رودخونه باشیم. معمولاً در زندان‌های سیاسی تک و توکی زندانیان عادی هم بودند. فروشگاه زندان را اداره می‌کردند یا کارهایی از این قبیل. البته خبرچین هم بینشون بود. اما جیمی، اون پیرمرد زحمتکش، اینجور نبود و این وصله‌ها بهش نمی‌چسبید. کارش این بود که غذای زندانی‌ها را در چند نوبت از آشپزخانه به بند بیاره و اون نفس زنان می رفت و می آمد و این کار را می کرد. اول یه چیزی مثل بخچه جمع و جور می کرد و بعد این یک توپ کوچک روی سرش می زاش و بعد سینی بزرگی را که روی اون کاسه های غذا بود با خودش می آورد. هی می رفت و بر می گشت. مسئولین زندان مانع کمک دیگران می شدن و قضا هم با دیگ داده نمی شد که خودمون تقسیم کنیم. سلام علیک کردم. از پیشم که در همین بند بودم همدیگه رو می شناختیم. بلند شد و بعد از روبوسی و چاه سلامتی نشست. می دونست ملی کشی می کنم ولی حرفی نزد. کمی بعد دیدم با دستهاش به لبه تخت می زنه و به اصطلاح رنگ گرفته است، آهنگ می نوازد. شاید می خواست به این ترتیب اندوه زندان را کم بکند. یواش یواش ترانه موزونی رو می خوند. دید دارم نگاش می کنم. گفت از مرتضی احمدی است، می شناسیش؟ نصف عمرت به فناس اگه اونا نشناسی. نمی شناختم. گفت بابا رو حوزه میخونه، پس شما چی میدونی؟ ازش خواهش کردم لطفاً بلند بخون. دوباره رنگ گرفت و تعدادی از بچه ها هم دورمون جمع شدن. 3-4 نفر که توی باغ این ترانه بودن و شاید جیمی قبلاً براشون خونده بود، سوالهای ترانه را موزون جواب میدادن. جیمی میگفت گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم، بچه ها جواب میدادن میخوای بکن میخوای نکن. گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم، میخوای بکن میخوای نکن. شکوه از بخت بدختر بکنم یا نکنم، میخوای بکن میخوای نکن. توی استخر محبت بپرم یا نپرم، میخوای بپر میخوای نپر. 2-3 تا پشتک و وارو بزنم یا نزنم، میخوای بزن میخوای نزن. لاستیک عشق تو پنچر بکنم یا نکنم، میخوای بکن میخوای نکن. فوت قایم تو سماور بکنم یا نکنم، میخوای بکن میخوای نکن. در گاراژ دل و وا بکنم یا نکنم، ماشین عشقمو توش جا بکنم یا نکنم، میخوای بکن میخوای نکن. آه و فریاد به افلاک بکشم یا نکشم، میخوای بکش میخوای نکش. سینه درد کشم را بدرم یا ندرم، میخوای بدر میخوای ندر. این که نشد راهنمایی ببم، به حق حق همینه. این که جواب دل دیوونه نیست، این که جواب جیمی بیچاره نیست، به حق حق همینه همینه همینه. سر و کله وکیل بند پیدا شد، متفرق شدیم و رفتیم توی حیات. سرتیب زندیپور آدرس خودش رو به سیمین تاج جریری داده بود. بچه ها از اخبار اون روزها، ترور سرتیب رضا زندیپور رئیس کمیته مشترک، ترور 2 مستشار نظامی آمریکایی و کشته شدن حسن حسنان میپرسیدن که شما چی در این باره شنیدین؟ دونسته های من و اون دوستم که با هم اومده بودیم، اضافه بر اون چه در روزنامه ها چاپ شده و اونا هم خونده بودن نبود. 12 تیر 1354 در عملیاتی که هدف اون ترور دونالد آربوتا سفیر ایالات متحده در ایران بود، حسن حسنان مترجم سفارت آمریکا اشتباهاً هدف قرار گرفته بود. در مورد سرتیپ زندیپور هم که بعد از سپهبد جعفر قلی صدری هدایت کمیته مشترک را پیش می برد، روزنامه ها نوشته بودند خرابکاران وی را 27 اسفند سال 53 در خیابان فرح شمالی جلوی فرزند خردسالش ترور کردند. زندیپور محافظ نداشت و تنها یک پاسبان میانسال شهربانی به نام اطوفی راننده وی بود. اولین اعلامیه‌ای که فاقد عبارت به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران بود، بعد از کشته شدن سرتیپ زندیپور منتشر شد. اعلامیه مربوط به این عملیات آیه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما را هم که در واقع آرم سازمان بود نداشت. این طور که گفته شده، سرتیپ زندیپور آدرس و شماره تلفن خودش را به یک زن زندانی، سیمین تاج جریری، که دانشجو و معلم بود و آزاد میشد میدهد که اگر با مشکل روبرو شد با او در میان بگذارد. گویا از همین طریق ردش را برای ترور پیدا میکنند. سیمین تاج جریری 25 مهر سال 55 در خیابان نهم آبان تهران منشعب از انتهای خیابان گرگان در درگیری با ساواک زخمی شد و در بیمارستان جان باخت. اگر اشتباه نکنم وی دختر دایی وحید افراخته بود. بعد از انقلاب بهمن نادری پور تهرانی بازجوی ساواک تصریح نمود مقام زندیپور بیشتر تشریفاتی بود و عملا سرپرست کمیته مشترک رو رضا عطارپور و دو معاون وی محمد حسن ناصری و پرویز فرنژاد به عهده داشتند. رضا عطارپور به حسین زاده، محمد حسن ناصری به عزادی و پرویز فرنژاد به دکتر جوان شهره بودند. عملیات بزرگ برای بستن دهان منتقدین. ترور دو مستشار نظامی آمریکا هم 31 اردیبهشت سال 54 در تهران به وقوع پیوسته بود. بعدها روشن شد هر دو عملیات توسط جریان تقیه شهرام انجام شده و مخالفینشون میگفتن اونها با عملیات بزرگ عملا نقد منتقدین خودشون رو میخواستن بی اثر کنن. البته دلایل دیگری هم میتونست توسل به عملیات بزرگ را توضیح دهد. انجام عملیات توسط چریکا بحث پیشتاز بودن مجاهدین را زیر سوال برده و باعث تقلیل پایگاه های حمایتی و به ویژه دانشجویان شده بود. عملیات بزرگ ضمناً سکوت یک ساله را میشکست و تبلیغات رژیم را خونسا میکرد که خرابکارا تمام شدند. ضمناً انتظار میرفت عملیات بزرگ نظر شوروی و کشورهای بلوک شرق را هم نسبت به سازمان تصحیح کند. اما بالاتر از همه تصور میشد عملیات بزرگ حاکمیت مرکزیت مارکسیست شده را تثبیت میکند که نکرد و جلوی انتقاد افراد مخالف و مقاوم را میگیرد که نگرفت. بگذاریم که عملیات بزرگ جنب جوش بزرگ طرف مقابل یعنی ساواک را به همراه می آورد که در نظر گرفته نشده بود. پیامدهای اون عملیات نسنجیده از جمله قتل بیژن جزنی، کاظم ذوالانوار و 7 زندانی دیگر را به دنبال داشت. همچنین روی کار آمدن امثال سجده‌ای در کمیته مشترک رو باعث شد که او بگیر و ببند و شکنجه را به اوج رساند. به ترور دو مستشار آمریکایی برگردیم. در حوالی قیطریه یک تیم عملیاتی به فرماندهی وحید افراخته اتومبیل حاوی دو مستشار نظامی نیروی هوایی آمریکا به نام سرهنگ شفر و سرهنگ ترنر را محاصره می‌کند. همزمان با کوبیده شدن یک وانت بار به اتومبیل مورد نظر به شدت از عقب ماشین، اتومبیل دیگری راه را از جلو می‌بندد و سه نفر از اعضای تیم وحید افراخته، محسن خاموشی و محمد طاهر رحیمی پیاده میشن و به راننده ایرانی مستشاران دستور میدن کف اتومبیل بخوابه و سپس دو مستشار را به گلوله میبندن. کیف های دستی دو مستشار مزبور که اسناد و مدارک بسیار با ارزشی داشته ضبط میشه و کیف های مشابه اون که در واقع تله انفجاری بوده در ماشین گذاشته میشه تا ساواکی ها وقتی سراغ ماشین میان بردارند و منفجر شود. بعدها که وحید افراخته دستگیر شد، روزنامه های رژیم نوشتن وی اعتراف کرده که اسناد و مدارک مزبور برای تحویل به دولت شوروی و جلب پشتیبانی اون دولت به خارج از کشور ارسال شده است. راستی راستی وحید سقوط کرده است؟ در بند 178 اون چرا در مورد وحید افراخته از غلامرضا جلالی شنیده بودم کسی نمیدونست، چون کسی به اون بند مدت‌ها نیومده بود. یادم هست که همه از ایمان و اعتقاد راسخ وحید صحبت می‌کردند و اینکه مثل صحابی حضرت رسول میماند. این را بعداً از حاج شعبانی، حسین علی شعبانی هم شنیدم، پیرمرد با صفایی که با او و با مجاهدین رابطه داشت و خیلی هم شکنجه شده بود. حاج شعبانی بعد از تیرباران وحید گریست. با اصغر شریفی، دانشجوی دانشکده نفت آبادان که انسان صمیمی و پاکی بود، عیاق بودم. یک روز براش تعریف کردم بعد از دستگیری وحید افراخته، فردی را که در درگیری گلوله خورده بود از بند 2-3 به کمیته بردند، به کمیته مشترک. او در بازگشت گفت وحید را دیده و گفت که وحید مارسیست شده است. اصغر یک مرتبه براق شد و گفت وحید افراخته؟ گفتم بله. گفت این غیر ممکن است. گفتم اصغر جان، همه چیز ممکنه. البته اصغر حق داشت. در اون شرایط هر کس دیگری هم جای او بود همین جور نظر میداد. یکی از بچه ها گفته بود راستی راستی وحید سقوط کرده؟ یعنی میشه چنین چیزی؟ با مهدی غنی هم در این مورد صحبت کردم و هر دو مدتی به فکر فرو رفتیم. مهدی انسان خیلی دوست داشتنی بود، با هم کتاب میخوندیم، متین و باسواد بود و از او میاموختم، همچنان از اصغر شریفی. اصغر مهندسی نفت میخواند و بعد از انقلاب در محیط کار یکی از چشمانش را از دست داد. او هنوز هم شور آزادی خواهی خود را حفظ کرده است. در زندان اخبار عجیب و غریب کم نبود. سرهنگ زمانی به یکی از بچه ها گفته بود مردم شاه دوست ایران رحم به خرابکارا نمی کنن و اگر دستشون برسه خرابکاران را با دیلم هم شده می کشن. حالا فکر می کنم جدا از موقعیت شغلی سرهنگ زمانی و اینکه او پلیس سیاسی بود و قاعدتاً در جریان اخبار این چنین قرار داشت، ناصر نوذری رسولی بازجو هم مستأجر خانهش بود و لابود از وی نیز اونچه را می گفت شنیده بود. معمولا این گونه اخبار اشاره به وقایع اتفاقیه داشت، یعنی همش خالی بندی نبود. برخی می گفتن اشاره سرهنگ زمانی مربوط است به علیرضا شهاب رضوی، همسر زهرا آقا نبی قلهکی. او گویا پس از ازدواج بدون توضیح به خانواده با همسرش مخفی شده بود و خانوادهش تصور میکرد دخترشون دزدیده شده و به این در و اون در میزدن. 26 خرداد سال 53، عمه زهرا با دیدن علیرضا شهاب رضوی که وی را میشناخت، داد و قال راه میاندازه و در خیابون همه رو زجه‌کنان به کمک میطلبد. مردم مردم کمک کنین، به فریادم برسین، این فرد دختر ما رو دزدیده و الاخر. خیلی شلوغ میشه و تعداد زیادی جمع میشن. علیرضا که بیم دستگیری توسط ساواک رو هم داشته، به محلی که چند کارگر در حال بنایی بودن پناه میبره و کارگرا تحت تأثیر گریه‌زاری های اون زن به جان علیرضا شهاب رضوی میفتن و با دیلم او رو میکشن. زهرا آقا نبی قلهکی هم 29 آذر سال 55 در درگیری جان باخت. چندی بعد از کمیته مشترک نفرات جدیدی به بند آوردند و همه جا صحبت از وحید افراخته شد. با اسخر شریفی کارگری میدادیم در بند. گفت محمد اون چه در مورد وحید گفته بودی درسته. توی بند همه صحبت ها پیرامون همکاری مختارانه و آگاهانه اوست و حتی گفته شده وحید زیر پای مرتضی صمدی لباف هم نشسته تا وی رو به پشیمانی و تسلیم بکشونه. من گفتم ولی وحید در آغاز مقاومت زیادی کرده و حتی قرار بهرام آرام رو سوزانده است، هرچند بعداً از این کار خودش پشیمان شده است. گفت این حرفا چیه؟ وحید در باجویا هم شرکت میکنه. از مرتضی نبوی هم که بعد از انقلاب وزیر پست و تلگراف شد و روزنامه رسالت رو داشت، اون چه از خر گفت شنیده بودم. از مصاحبه خلیل فقیه دسفولی خیلی متأثر شده بود. پرونده مرتضی نبوی هم یه جورایی به مجاهدین مربوط می شد. عبدالمجید معادی‌خواه هم خیلی ناراحت بود. به یکی از دوستانش چیزی به این مضمون گفته بود که گرچه مصاحبه خلیل غم‌انگیز بود، اما از سوی دیگه قابل انتظارم بود که سازمان به اینجا کشیده بشه. من از اینکه می‌دیدم پیش‌بینی‌های خودم تا حدودی درست از آب در اومده، کمی خوشحال شدم. روزهای بعد باز هم تازه وارد داشتیم و اخبار جدیدتر رسید. لطف الله میثمی، حسن صادق، علی خدای صفت، مهدی رئیس دانا، عباس همایون نژاد، حسن رحیمی، حسین ابریشمچی، حسن طهماسبی، مسعود عدل، حسین ذوالفقاری، احمد افشار، محمد مهاجری، ابوذر ورداسبی و خیلی های دیگه در بند ما بودند. من از آنان بسیار آموختم. حسن صادق سراپا اخلاق و یک پارچه انسان بود. نه تنها حسن، بقیه نیز شور آزادی خواهی و عدالت طلبی داشتند. در رابطه با تظاهرات 17 خرداد سال 54 در قم، طلبه های زیادی دستگیر شده بودند و یکی یکی به بند می اومدن. یکی از اونها ابوالفضل شکوری بود، دوست خوب و باسوادی که با هم کتاب می‌خواندیم. یکی دیگه هم شجاعی نام داشت، طلبه برنا و دلیری که بعد از انقلاب به مجاهدین پیوست و تیرباران شد. تقی زشتی، ابراهیم سلگی، قربان علی درزی، احمد محدث، مروی سماورچی، قربان علی نعیم‌آبادی، فیض الله سعادتی و جلال گنجی هم اونجا بودند و مسئله روز داستان وحید افراخته و شهرامیزم حاکم بر سازمان بود. فقط مجید شریف واقفی سوزانده نشده است. صحبت از بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک می شد که تقی شهرام و دوستانش مهر سال 54 انتشار داده بودند. در اون بیانیه از مقاومت وحید افراخته و خیانت صمدی لباف صحبت شده بود و اینکه مجید شریف واقفی خائن شماره یک است. آذر 53 نیز مقاله‌ای به صورت نشریه داخلی با عنوان پرچم مبارزه ایدئولوژیک را برافراشته تر سازیم تهیه کرده بودند که با اشاره سریع به مارکسیست شدن اکثر اعضای سازمان دلایل این تغییرات اشاره می شد. البته پیش از آن جزوه سبز را منتشر کردند، روی کاغذ سبز رنگی نوشته شده بود. جزوه سبز یک از محوراش این بود که ایدئولوژی سازمان روی تکامل قرار دارد، تکاملی است و این تکامل مادی است و از تکامل مادی به تکامل ابزار تولید و سپس به ماتریالیسم تاریخی میرسیم. به دلیل مخالفت مجید شریف واقفی و مرتضی صمدی لباف با انحراف ایدئولوژیک و چاپ مقاله پرچم که اعلام صریح تغییر ایدئولوژی در سطح سازمان بود، مرکزیت سازمان در اسفند 53 تصمیم به حذف آنها می‌گیرد. بهرام آرام گفته بود مجید شریف واقفی بدون اطلاع سازمان یک گروه در دل سازمان تشکیل داده و به لحاظ آیین‌نامه تشکیلاتی خائن است و حکمش هم اعدام. جریان شریف واقفی یک انبار سلاح را هم تخلیه کرده بود و این هم به مشکلات می افزود. مسئله اصلا این نیست که چرا عده به مارکسیست گرویدن. تغییر عقیده و نظرگاه حق شناخته شده هر انسانیست. داستان این بود که رهبری جریان جدید با برخوردهای ناصادقانه و تزریق و تحمیل نظرات خودش تا به تحمل منتقدین را نداشت و برایشون پرونده سازی میکرد و پاپوش میدوخ. سنت پلید این خائن است و اون مزدور از زمان تقی شهرام در سازمان باب شد. بعد از اون که وحید افراخته اقدام به ترور صمدی لباف نمود و او زخمی شد و بیمارستان رفت، صمدیه گیر افتاد. جالب یا دردناک اینجاست که سواک از او تا زمانی که وحید افراخته دستگیر نشده بود همه اطلاعات را نداشت و با دستگیری و تکنویسی های وحید بود که مجدداً زیر ضرب رفت. بعدها وحید افراخته اظهار داشت که صمدی لباف میتونسته در صحنه درگیری وی را هدف بگیره، ولی این کار را نکرده و هدفش فراری دادن او بوده است. وقتی که در ساواک از صمدیه پرسیدن تو که تیراندازی در سازمان حرف نداره، معروفه، چرا وحید رو نکشتی؟ جواب داده بود ما مثل اونها نامرد نیستیم. در بیانیه تغییر مواضع که جریان تقی شهرام انتشار داد، ساواک در مورد صمدیه لباف به پرونده جدیدی رسید و او را زیر ضرب برد. پرسیده می شد چه ضرورتی داشت در مورد وی که در کمیته مشترک ضد خرابکاری شکنجه می شد خبری را انتشار دهند که برای ساواک چند و چون اون دقیق معلوم نبود. در پاورقی شماره یک بیانیه تغییر مواضع آمده بود صمدیه لباف به احتمال بسیار زیاد از طرف دشمن نیز به دلیل شرکت در یکی دو واقعه نظامی از جمله شرکت در واقعه اتفاقی کشته شدن مأمور ژاندارمری که به دنبال جستجوی مواد مخدر قصد بازرسی او را در مسجد هاشمی داشت محکوم به اعدام خواهد شد. این وقایع لو رفته است. یاد حسن صادق به خیر که بارها می گفت کجا این وقایع لو رفته است؟ آیا واقعا راپورت فوق اطلاعات سوخته بود و ساواک از اون اطلاع کامل داشت؟ نه، این وقایع لو نرفته بود. حالا فرض کنیم چنین باشه، خب طرح این مسئله چه ربطی به اعلام مواضع ایدئولوژیک داشت؟ بچه های زندان می گفتن بهرام آرام پس از تغییر ایدئولوژی سازمان در ملاقات خصوصی آیت الله طالقانی را که او را مورد اعتراض قرار داده بود تهدید به قتل کرده است که شما کشته می شوی و تقصیر به ساواک می افتد. این که این مسئله واقعی است یا نه اطلاعی ندارم، اما اون طور که از سخنرانی آقای هاشمی رفسنجانی تیرماه سال 59 در مدرسه علمیه چیزر در شمال شرق تهران برمی آید، آیت الله طالقانی و ایشان از تغییر موضع سازمان ناراحت شده و به رابطین سازمان اعلام می کنند که از این پس هیچ گونه کمکی و حمایتی از جانب آنان و دوستانشون به سازمان نخواهد شد. واکنش آیت الله لاهوتی هم غیر از این نبود. زندانیان سیاسی در اون زمان از ترور محمد جواد پورسعیدی حلاج نسب که در 16 مهر 52 واقع شده بود بیخبر بودن. هیچ کس خبر نداشت. خانوادهش هم فکر میکردن توسط ساواک کشته شده و بعد از انقلاب موضوع را با آیت الله طالقانی در میان گذاشتن. گویا زمانی که رضا رضایی در رهبری سازمان بود تصمیم به حذف وی گرفته میشود و چند ماه بعد از شهادت رضا توسط بهرام آرام با همکاری وحید افراخته و سیمین صالحی انجام می شود. محسن فاضل به اسم گفتگو و بیا تا کارت را درست کنیم به خارج بروی، سوژه را به خانه‌ای در خیابان حشمت الدوله می برد و در زیر زمین خانه بهرام آرام علی از پشت سر به او شلیک می کند و بعد جسد را قطعه قطعه می کنن و با ماشینی که رانندگی اون با سیمین صالحی بوده به بیابان اطراف سرخ حصار اول جاده آب علی می برند و می سوزانند. متاسفانه اینها شایعه نیست. محمد جواد پورسعیدی حلاج نسب سال 45 توسط حنیف نژاد عضوگیری شده بود. وی از افرادی بود که پس از ضربه شهریور 50 متواری شد. گفته می شود رضا رضایی بعد از فرارش از زندان به مدت 2 ماه خانه سازمانی وی مخفی بود. مورد فوق به کنار، تا بعد از انقلاب قتل و شکنجه مرتضی هودشتیان توسط محسن فاضل در 10 آبان 53 یا ترور علی میرزا جعفر الاف معروف به پرویز توسط جمال شریفزادی شیرازی، همچنین کشته شدن محمد یقینی در تابستان سال 55 از پرده برون نیفتاد. زندانیان تنها از قتل مجید شریف واقفی و ترور صمدی لباف خبردار شدند و بعدها گفته شد قرار بوده سعید شاه سوندی و شاید عبدالرضا منیری جاوید هم ترور شوند. اینکه پیشتر خود صمدیه و مجید شریف واقفی هم در کنار زدن خونین این و اون دخالت داشتند از قبح برادرکشی نمی کاهد. در صفحه 15 اطلاعیه‌ای که جریان تقیه شهرام مهر 57 منتشر کردند از ترور علی میرزا جعفر الاف و محمد جواد پورسعیدی حلاج نسب دفاع کردند و مدعی شدند که این دو قصد معرفی خود به ساواک را داشتند. اینکه چقدر این مسئله واقعی است اطلاع ندارم. تهدید به انتشار گزارش انتقاد از خود خلیل فقیه دسفولی. این خبر هم به زندان رسید که تقی شهرام در تحلیل رابطه خلیل فقیه دسفولی با سواک، به جای اون که به روابط درون سازمان و نقش مخرب خودش بپردازد، موضوع را به ضعف‌های خلیل کشیده است تا پی را کور کند. در بیانیه تلویحاً اشاره شده بود که انتشار گزارش انتقاد از خودی را که خلیل در مورد خودش نوشته منتشر می‌کنیم و این برخورد انزجار برانگیخت. چرا؟ چون خلیل یا هر کسی دیگه با اعتماد به سازمان علیه خودش مطالبی نوشته و خودش رو زیر تیغ برده و سوء استفاده از اون و تهدید که حالا پخش عمومی می‌کنیم چندشاور بود. جو عجیبی در زندان حاکم شد. همه به نوعی گیج و سر به گریبان بودند. کیوان صمیمی بهبهانی هم در بند ما بود. او برادر ساسان صمیمی بهبهانی بود که با وحید افراخته و دیگران تیرباران شد. پاهایش به شدت زخمی بود. خیلی شکنجهش داده بودند. بچه ها می گفتند پدرشون مهندس حبیب الله صمیمی بهبهانی مصدقی است، یعنی هوادار دکتر محمد مصدق است. کیوان به نوعی پروندهش با پرونده وحید در ارتباط بود و شنیدم از محل سکونت او و برادرش ساسان در یک ساختمان قدیمی در تقاطع هاشمی و کارون وحید افراخته خبر داشته است. این دو را اونجا دستگیر کردند. بنا به قول کیوان، او یک بار وحید را در ماشین زندان می‌بیند وقتی که از کمیته مشترک همه را به دادرسی ارتش برای جلسه پرونده خانی می‌بردند. وحید به او گفته بود من توسط اعلی حضرت مورد عفو واقع می‌شوم و احتمالاً 15 سال می‌گیرم. تو هم شاید 3 سال محکوم بشی. بعدش برو خوشگذرانی و این کارا را کنار بذار. کیوان برخلاف وحید بازجویی خوبی داده بود و از طریق وی کسی دستگیر نشد. مبارزه مسلحانه و الزامات اون کار را به ترور و شکنجه می کشاند. پیش از اعدام ساسان، کیوان او را دیده بود و این طور که شنیدم ساسان به او گفته بود به نفی مبارزه مسلحانه رسیده و به ضرورت مبارزه سیاسی اعتقاد دارد. من وصیت نامه ساسان را هنوز پیدا نکردم، اما گفته می شود همین موضوع را در وصیت نامه خودش هم نوشته و در دادگاه بیان کرده که ضبط هم شده است. ساسان چیزی بدین مضمون گفته بود که مبارزه مسلحانه و الزامات اون کار را به ترور و شکنجه می کشاند و از هر دو بخش مذهبی و غیر مذهبی سازمان برای کیوان نمونه هایی آورده بود. زندانیانی که در سلول‌های مجاور ساسان بودند گفتند که وی همیشه ورزش می‌کرد و سرود می‌خواند و از یکی از بچه‌ها که قرآن می‌خواند می‌خواست وقتی که نگهبان نیست برایش با صدای بلند قرآن بخواند. جدا از ساسان صمیمی بهبهانی، بچه‌ها از دکتر مرتضی لبافی نژاد هم خیلی تعریف می‌کردند و اینکه اگر میخواسته میتوانست زنده بماند. او در سال 50 با مجاهدین آشنا میشود و به عضویت تیم پزشکی سازمان در میآید. دکتر لبافی نژاد پس از اطلاع از عملکرد جریان تقی شهرام، همکاری قبلی خودش را اشتباه توصیف کرد و ابایی نداشت از آن ابراز پشیمانی کند. با این حال حاضر به تسلیم نشد. تا تیربارانش کردند. یکی از سران سواک گفته بود ما از خدامونه او زنده بمونه، دکتر مملکته، برید باش صحبت کنید. دکتر لبافی نژاد روی اعتقاد خود می ایستد و تیرباران می شود. وی 11 مرداد 54 در تبریز بازداشت و به تهران منتقل می شود و با وانمود کردن اینکه در تهران قراری دارد که باید اجرا کند، به همراه مأمورین به منطقه مورد نظر رفته و تلاش می کند بگریزد، اما حین فرار تیر می خورد و او را می گیرند. در وصیت نامش به آیه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون اشاره کرده است. برادر دکتر لبافی نژاد فریبرز، او موضعی متفاوت گرفت. اواخر آبان سال 55 خودش را به ساواک اصفهان معرفی کرد و به همراه صادق کرد احمدی و همسرش زهرا نجفی در مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی شرکت نمود. القصه، 4 بهمن 1354، وحید افراخته، محسن خاموشی، مرتضی صمدی لباف، منیژه اشرفزاده کرمانی، ساسان صمیمی بهبهانی، محمد طاهر رحیمی، مرتضی لبافی نژاد، عبدالرضا منیری جاوید و محسن بطایی تیرباران شدند. حاج شعبانی بعد از تیرباران وحید گریست. همونطور که گفتم، حاج شعبانی بعد از تیرباران وحید گریست. من کنارش بودم. گفت از همه اتفاقاتی که در کمیته روی داده و زیر سر وحید هست خبر دارم، همه را میدونم، توجیه هم نمی کنم. لو دادن محمد حسن ابراری که او را با تجریشی در مغازه خوشویی تجریشی گرفتن زیر سر اوست. خانه حاج مهدی قیوران را او لو داد، باعث دستگیری آیت الله طالقانی و آقای لاهوتی شده. محسن بطهایی، ساسان صمیمی، برادرش کیوان، دکتر لبافی نژاد، منیری جاوید، حسین کرمانشاهی اصل، سیف الله کاظمیان، همه را به نوعی وحید به زندان کشید. بیشتر از اینا هم می دونم، اما او واقعا شجاع و از خود گذشته بود. ها شعبانی گفت اولین بار که وحید را دیدم کنار عزت بود، عزت شاهی، داشت به تفنگش ور می رفت، داشت تفنگش را می بست. خونه خودم بود، به خدای احد و واحد قسم، به نظرم ابوذر غفاری و سلمان فارسی آمد. بال در آوردم، گفتم من دنبال شماها در آسمون می گشتم، در زمین پیدا کردم. در این دوره و زمانه که هر کسی خر خودش رو سوار میشه و هی میکنه، وحید در دانشگاه سال آخر بود. اطلاع دارم که از خانواده مرفعی هم بود در مشهد. مثل من ترشی فروش نبود، کم و کسری نداشت، درس و مهندسی رو بوسید و کنار گذاشت و اسلحه برداشت، سر نترسی داشت، پاک بود. اینا رو میگفت و گریه میکرد. در زندان مشهد از محمود عطایی، یکی از فرماندهان عملیات فروغ جاویدان که برخلاف وحید روی اعتقادات خودش ایستاد، شنیدم که وی توسط وحید افراخته به عضویت سازمان درآمده است. البته این به خودی خود چیزی را ثابت نمی کند. مسعود رجوی هم توسط حسین روحانی به عضویت سازمان درآمد. بگذاریم. اعدام وحید او را تبرئه نکرد و جریانی که به اون وابستگی داشت مسئول اوضاعی بود که ساواک از آن بهره ها برد. مأمورین ساواک نه تنها به فضاسازی و اختلاف افکنی در زندان ها پرداختند، بلکه برای کل جامعه و جنبش نیز طرح و برنامه ریختند. از یک سو سراغ شماری از مارکسیست ها می رفتن و به اونها می گفتن این مذهبی ها رو می بینین مرتجن، با علم و تمدن مخالفن، ولی ما گرچه با افکار شما مخالفیم، ولی به هر حال شاه صنایع را توسعه میده و این باعث ازدیاد کارگران میشه و این به نفع شماست. از اون طرف سراغ روحانیون میرفتن و به اونها میگفتن این مارکسیستا رو میبینین کافرند، اگه حاکم بشن همه شما رو میکشن، ولی شاه شیعه است، حداقل به نماز و روزه شما که کاری نداره. حالا هم دیدین شما اینقدر زحمت کشیدین، آخرش اونا اومدن مسلط شدن و شریف واقفی رو هم کشتن و روابط ناسالم داشتن تو خودشون. اشارات منیژه اشرفزادی کرمانی در دادگاه تجدید نظر رژیم شاه. ساواک به یکی از روحانیون زندانی که اکنون در شمار مقامات جمهوری اسلامی است، بخشی از باجویی ها و پرونده منیژه اشرفزادی کرمانی، همسر پیشین او مهدی مهروانی بهبهانی و وحید افراخته را نشان داده بود. حسین زاده و عزودی بازجویان ساواک موفق شدند موضوع زیر را در ذهن اون روحانی و تعدادی دیگر از جمله آیت الله طالقانی، آیت الله لاهوتی، هاشمی رفسنجانی، همچنین محمد کجویی جا بیندازند. اون موضوع چی بود؟ با تصمیم سازمان، با مدیریت بهرام آرام و نقشه‌هایی که چیده می‌شد، این یا اون زن و شوهر سمپات ابتدا به همدیگر بدبین می شدن تا بعد زن از عیالش جدا بشود و به محض جدایی وی به عضویت سازمان در می اومد و مخفیش می کردن. در قدم بعدی جای عیال سابق را فرد دیگری می گرفت. باور نمی کنین؟ شما را می بریم تا از زبون خودشون بشنوین. اونها را یکی یکی پیش دو زندانی زن بردن تا خودشون از زبان اون دو موضوع فوق را بشنون. یکی از اونها منیژه اشرفزاده کرمانی بود که گفته بود من میدونم اعدام میشم، میخوام شما در جریان اون چه بر من گذشت باشید. بازجویان ساواک نامه هایی را هم که وحید در زندان به منیژه نوشته بود و به عکس در اختیار اونها گذاشته بودند تا بخونن. در دادگاه تقی شهرام محمد کجویی خیلی مختصر به این موضوع گریزی زد. این بخشی از نامه وحید است به منیژه. منیژه عزیزم، عشق خوب و بزرگم، دلم می‌خواهد در دریای وجودت، در اقیانوس جسم و روحت شنا کنم. مرا برای همیشه متعلق به خودت کردی. در حالی که از من دوری، همیشه خودم را نزدیکت میبینم. هیچ لحظه ای خالی از تو نبوده، همیشه در آسمان خیالم پرواز میکنی. این بخشی از نامه بود. منیژه اشرفزاده کرمانی در دادگاه تجدید نظر گفت اونچه که بیشتر مورد نظر من است آن است که شرح کوتاهی از فساد اخلاقی، انحطاط، تزویر و دروی و آلت دست بیگانه شدن اکثر به اصطلاح رهبران را بیان کنم. فساد اخلاق اعضای گروه در ایجاد رابطه نامشروع با زنان و دخترانی که به همکاری جلب می شدن. رهبری گروه به اعضای متأهل دستور می دهد که از زن یا شوهر خود جدا شوند. چنانچه زن و شوهری حاضر به این کار نشوند، با بدگویی از یکی دیگری را وادار به جدایی می کنند و آینده ی فرزندان آنها به هیچ وجه مورد نظر نیست. دو خانواده از هم پاشیده شده در همین دادگاه قابل مثال است. یکی خود من که قربانی هوس‌ها و اهداف پوچ گروه شدم. بعد از اعدام منیژه، امثال عسکرولادی و سرحدی زاده و بادامچیان با علم کردن موضوع زنان و سوء استفاده هایی که به نظر آنان صورت گرفته است می گفتند اصلا در سازمان موجود که به قول خودشون مارکسیست شده معلوم نیست کی زنه کی بوده. تا طاهره ایلخانی همسر مجید هنرآموز بود، ولی اونقدر زیر پاش نشستن تا از او جدا شد. بهرام آرام سیمین صالحی را که همسر دکتر ایرج قهرمانلو بود میگیره و بچه دارم میشه. سیمین به کنار، بهرام از منیژه هم بچه دار شده و او کورتاژ کرده. از منیژه اشرفزادی کرمانی که همسر مهدی مهروانی بهبهانی بود، بهرام آرام و پیش از بهرام آرام این و اون نگذشتند. من بخشی از صحبتهای اونها رو نیاوردم، سانسور کردم. این اخبار حتی کسانی را که اصلا مذهبی هم نبودن دچار دافعه و اشمئزاز میکرد. فریدون شایان میگفت در هیچ جامعه‌ای مردم به این گونه امور روی خوش نشون نمیدن، حتی در تگزاس. جریان راست ارتجایی با پخش این اخبار به موج بی‌اعتمادی نسبت به سازمان و امر مبارزه دامن میزد و سواک که نبض جامعه سنتی و مذهبی ایران در دستش بود، وقوع این گونه مسائل را که خالی از واقعیت هم نبود به فال نیک می گرفت. این که این مسئله را مرتجعین دامن می زدند و امثال احمد احمد همسر فاطمه فرتوکزاده که خودکشی کرد پشتش بودند، این مسئله باعث می شد اون زمان به صحت روایات و وقایعی که اشاره می شد شک کنیم و برخی بچه ها می گفتن اینها همه شایعه سواک و جریان راست است. جنگ روانی است، کار سازمان سیاست که نوچه هاش توی سواک پیش می برن. مگه ممکنه چنین چیزی؟ چطور میشه باور کرد بهرام آرام و امثال او که جنرال های آمریکایی رو به گلوله بستن و جان و زندگی خود گذاشتن به این اعمال کثیف رو آورن؟ همش چرت و پرت است و تبلیغ سواک. افسوس که چنین نبود و داستان سر دراز داشت. این سخن ناقص بماند و بیقرار. روزنامه کیهان اول اسفند 1354، شماره 9768 در صفحه 10، سخنان منیژه اشرفزادی کرمانی را در دادگاه تجدید نظر چاپ کرده بود. بعدها کمون و جمع بزرگ زندانیان از هم پاشید. جریان راست ارتجایی بیش از پیش زبان باز کرد و به اسم اسلام و مسلمانی راه دیگری رفت و بعد از انقلاب و در دهه پر ابتلاء 60 که از کشته پشته می ساختند خود را نشان داد. به قول آندره مالرو در کتاب ضد خاطرات، تاریخ همچون تانکی از روی سر ما می گذشت.
گل از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم،
می خواهی بکنم می خواهی نکنم،
چکفه از بخت بدختر بکنم یا نکنم،
می خواهی بکنم می خواهی نکنم،
توی استخر محبت بپرم یا نپرم،
می خواهی بپرم می خواهی نپرم،
دوست تا پشتک و بارو بزنم یا نزنم،
می خواهی بپرم می خواهی نپرم،
لاستیک عشق تو پنچر بکنم یا نکنم،
میخوای بکنم میخوای نکنم،
پوت قایم تو سماور بکنم یا نکنم،
میخوای بکنم میخوای نکنم،
چای از بحر شما دم بکنم یا نکنم،
میخوای بکنم میخوای نکنم،
در گاراژ دل و با بکنم یا نکنم،
میخوای بکنم میخوای نکنم،
ماشین عشقمو توش جا بکنم یا نکنم،
میخوای بکنم میخوای نکنم.